ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز چهارشنبه 30 بهمن 1398 هجری شمسی برابر 19 فوریه 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت شامگاه چهارشنبه از مرگ دو نفر در قم به علت ابتلا به ویروس کرونا خبر داد و افزوده که این دو نفر به دلیل کهولت سن و ابتلا به بیماری‌های تنفسی جان خود را از دست دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا ساعتی پیشتر گزارش داده بود دو نفری که تشخیص اولیه بیماریشان مثبت بوده است از افراد مسن و از دو منطقه جداگانه قم بودند و نه تنها سفر خارجی بلکه سفر خارج از استان قم هم نداشتند. قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که ویروس کرونا به ایران وارد شده و افزود که تشخیص اولیه در دو مورد در شهر قم مثبت بوده است. جان بابایی گفت دانشگاه علوم پزشکی قم یکی از بیمارستان‌ها را برای درمان بیماران مشکوک در نظر گرفته و افراد مشکوک به علائم کرونا در این بیمارستان زیر نظر قرار می‌گیرند. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران از سپردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به بخشی از صنایع دفاعی برای بازسازی قسمت‌های آسیب دیده آن خبر داد تا بازخوانی آن انجام شود. به گفته او جعبه سیاه آسیب جدی دیده است.
همه تلاششون رو دارن انجام میدن که این بازسازی انجام بشه با توان داخل و اگر لازم شد از خارج باید استفاده.
این مطالب در شرایطی بیان می شود که جمهوری اسلامی توان و فناوری لازم برای خواندن جعبه سیاه را ندارد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد روز 18 دی ماه هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و 176 سرنشین آن کشته شدند. سرنشینان هواپیما اتباع ایران، کانادا، اوکراین، آلمان، بریتانیا و افغانستان بودند. بسیار از کشورها خواستار ارسال جعبه‌های سیاه هواپیما به خارج از ایران برای بازخوانی آن هستند، اما جمهوری اسلامی تا کنون با این موضوع مخالفت کرده است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید دلیل تمایل نداشتن ایران به توافق با آمریکا را دیدار جان کری و سناتور کریس مورفی با محمد جواد ظریف دانست و گفت که باید با این اقدام شدیداً برخورد شود. رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت کری و مورفی به صورت غیرقانونی قانون لوگان را نقض کردند. به همین دلیل است که ایران توافق نمی کند. باید به گفته او با این اقدام شدیداً برخورد شود. آقای ترامپ پیش از این نیز گفته بود که شاید دیدار سناتور کریس مورفی و وزیر خارجه ایران نقض قانون لوگان باشد. قانون موسوم به لوگان در سال 1799 تصویب شده و شهروندان آمریکایی را به طور رسمی مجاز که به طور رسمی مجاز به مذاکره نیستند از مذاکره با کشورهای خارجی که با آمریکا اختلاف دارند منع می‌کند. کریس مورفی سناتور سرشناس دموکرات آمریکایی روز سه‌شنبه خبر دیدار خود با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ را تایید کرد. پیش از این رند پال سناتور جمهوری خواه نیز با محمد جواد ظریف دیدار کرده بود. بکتاش،
پس از فرهنگ قویمی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. آسیب دیدگی جعبه سیاه هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراینی و تأکید مجدد وزرای جمهوری اسلامی بر عدم تحویل آن به خارج.
هیچ بخشی از وزارت دفاع و صنایع دفاع اجازه و مجوز دست دادن به این جعبه سیاه رو نداره.
شکایت از شکنجه و آزار جنسی توسط بازجویان در نامه‌های نیلوفر بیانی از محبوسین پرونده مدافعان محیط زیست. صحبت‌های دو فعال حقوق زنان را داریم.
نامه‌هایی که فرستاده شده برای آقای خامنه‌ای، برای رئیس بند دو الف، برای رئیس قوه قضاییه، اینا کاملا نشون میده که در هر بار چه توضیحاتی رو خانم بیانی دادن.
بعضی وقتا هم که می‌خواستن در واقع آزار جنسی بدن، معمولا اونجان رو از تو اتاق بیرون می‌کردن.
سمفونی برای قربانیان هواپیمای سرنگون شده مسافری اوکراینی مرثیه‌ای برای پرواز 752 ساخته لوریس چکنواریان.
قسمت اول همون منفجر شدن هواپیما از این تراژدی، قسمت دوم داد هوار مردم.
شورش بلبلان سحر باشد.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. رسانه‌ها در ایران به نقل از وزرای امور خارجه و دفاع گزارش دادند جعبه سیاه هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراینی آسیب دیده و جمهوری اسلامی آن را به کشور دیگری تحویل نخواهد داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه امروز در تهران به خبرنگاران گفت:
ما حق داریم جعبه سیاه رو خودمون بخوانیم. ما حق داریم که در هر بررسی جعبه سیاه ما حضور داشته باشیم. اگر قرار باشه ما جعبه سیاه رو به دیگران بدیم که به جای ما بخونن، حتما این کار رو نخواهیم کرد.
امیر حاتمی وزیر دفاع نیز امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در تهران به خبرنگاران اظهار داشت:
همونطور که گفته شد، خب جعبه سیاه به ما آسیب دیده، آسیب قابل توجهی دیده. این درخواست از بخشی از صنایع دفاعی انجام شده که بتونن کمک بکنن تا در واقع بازسازی روی جعبه سیاه انجام بشه و بعد هم بازخوانی صورت بگیره.
مهران جنت سرش مهندس پرواز و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین المللی تهران که اینک ساکن آلمان است، در مورد مفهوم این صحبت‌ها به رادیو فردا میگوید:
اولا خدمت عرض کنم که طبق اون چیزی که حالا اعلام کرده بودن، گفته بودن که جعبه ضبط کننده صدای کابین خلبان آسیب دیده و هیچ صحبتی از آسیب دیدگی جعبه دوم که دیتاهای پرواز رو ضبط میکنه نکردن. علل قاعده هیچ بخشی از وزارت دفاع و صنایع دفاع اجازه و مجوز دست دادن به این پرد و جعبه سیاه رو نداره. نه صلاحیتشو دارن، نه مجوزشو دارن و نه تجهیزاتشو دارن.
خب این به چه مفهومی میتونه باشه آقای جنت سرشت؟
حالا این گونه اظهار نظرات انگار که چجوری بگم، بدتر شک، تمام شکها تبدیل به یقین میکنه که یه اتفاق دیگه افتاده این وسط. بله، بازسازی اصلا شما وقتی مجوز از کارخونه سازنده نداره، اجازه ندارید دست به اون جعبه سیاه بزنید، چه بسیار به اینکه خواهیم بازسازیش بکنید. اصلا صنایع نظامی و دفاعی اجازه ندارن توی حوزه سیویل یا هوایی کشوری وارد بشن.
در همین خصوص که شما اشاره کردین آقای جنت سرش، هرچی که میگذره این گمان زنی ها و سوء زن ها و تردید ها بیشتر میشه. اصلا همچین نمونه‌ای وجود داشته پیش در عرصه؟
خیر ببین، شما در سوانح گذشته هم که اگه شما چنانچه تاریخچه‌هاشون رو ملاحظه بفرمایید، هیچ مورد مشابهی ما نداشتیم. آقای ظریف هم که بخشی از سخنانشون گفتن، بله ایران میتونه یه هیئتی رو از کارشناساش بفرسته که موقعی که دارن اونو بازخونی میکنن حضور داشته باشن، این حق ایرانه. ولی این که بگن که نه ما حقمونه که اینو داخل ایران بازسازی کنیم، نه خیر، همچین حق شما ندارید. وقتی تجهیزاتش دارید، مجوزش رو ندارید، این حق رو شما ندارید. میتونید جعبه رو به فرض بفرستین برای کشور فرانسه، یک گروه از متخصصین نتونن بفرستین که اونجا هنگام بازخونی جعبه حضور داشته باشن. این بر تمام سوانح قبلی هم بوده، حتی در مصاحبه‌ای که یکی از مسئولین سازمان هواپیمای کشوری سر سانحه سقوط هواپیمای آسمان در یاسوج داشت، گفتن که حتی برای بازخونی اون جعبه رو فرستادن به فرانسه. یه هیئت هم از سازمان هواپیمای کشوری ایران رفته و در بازخونی، حالا یه دیگه مجدد یه دیگه کلا بازخونیش حضور داشتن، مشکلی هم نبوده. ولی این گونه اظهار نظرات و این گونه صحبت‌ها شک‌ها رو داره به یقین تبدیل می‌کنه که یه اتفاق دیگه افتاده.
از فاجعه مرگبار سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین هفته ها میگذره. اکنون در عرصه بین المللی موازین حقوقی که وجود داره در این خصوص چه پیامدی رو نسبت به این پرونده مجهول میشه انتظار داشت؟
قطعا اگر امتناع از ارسال جعبه سیاه ادامه داشته باشه، قطعا مراجع بین المللی علیه ایران اقامه دعوا خواهند کرد و ایران رو وادار خواهند کرد که این جعبه سیاه بفرسته. ببینید یه بحث دیگه هم هست اینجا، اگر چنانچه، به خصوص اگر چنانچه خدای نکرده قصد به آسیب زدن این جعبه داشته باشن، قطعا در آزمایشگاه حالا کشورهایی که مجوزشو دارن یا تکنولوژیشو دارن این حتی مشخص خواهد شد. حتی این آسیب دیدگی هم که الان ادعا میکنن آیا بر اثر سانحه بوده یا نه عوامل بیرونی در آسیب زدن به این جعبه سیاه دخالت داشته، حتی این هم قابل اثبات برای آزمایشگاه. اینی که امتناع بیشتر شک ها رو بیشتر به یقین تبدیل میکنه.
مهران جنت سرشت، مهندس پرواز و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین المللی تهران.
این صدا صدای رادیو فرداست.
نیلوفر بیانی از بازداشت شدگان پرونده مدافعان محیط زیست در نامه‌هایی به مقامات مختلف جمهوری اسلامی از آنچه آن را شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی خوانده، در جریان دست کم 1200 ساعت بازجویی توسط بازجویان جمهوری اسلامی اطلاع داده است. مهدی گلرو، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی پیشین، به رادیو فردا میگوید
نامه هایی که فرستاده شده برای آقای خامنه ای، برای رئیس بند دو الف، برای رئیس قوه قضاییه، اینا کاملا نشون میده که در هر بار چه توضیحاتی رو خانم بیانی دادن، ولی هر بار هم که شرح وضعیت میداده وضعیتش بدتر میشده. خیلی ها حالا در تایید این که همچین شکنجه هایی وجود داره در مورد دهه 60 حرف میزنن، اما تفاوتی که امروز در نهادهای امنیتی نسبت به دهه 60 وجود داره اینه که مرزهای اخلاقی هم رعایت نمیشه. یعنی ببینید بازجوی دهه 60 یک مرزهای اخلاقی رو داشته که حتی برای اینکه زنهای مجرد رو و باکره رو بخوان اعدام بکنن، قبلش یه صیغه خونده می شده و بعد بکارت برداشته می شده و بعد اعدام می کردن. این چیزی هستش که توسط بسیاری از اعدامی های کسایی که از زندان دهه 60 تونستن بیان بیرون تایید شده و گفته شده. اما امروز خودشون هم برای خودشون هیچ مرز اخلاقی ندارن. این گفتن این داستان های سکسی توی بازجویی ها با توجه به این که زنها به هر حال تو جامعه ایران آسیب پذیرتر هستن، بحث آبرو براشون خیلی مهمه. تو تمام مدتی که بازجویی های سال 88 اتفاق می افتاد، من خاطرم هستش که بسیاری از زنانی که بعدها نخواستن در موردش حرف بزنن، وقتی برمیگشتن توی سلول انفرادی یا برمیگشتن توی بند، در مورد فشارهای روحی و روانی که از همین جنس بهشون وارد می شده حرف می زدن، اما حاضر نمی شدن به خاطر اون بحث آبرو، به خاطر این که ممکنه که خودشون مورد آزار قرار بگیرن توسط افکار عمومی، نمی اومدن اینها رو بازگو کنن و حرف بزنن. و من هم الان نمی تونم اسم بسیاری از افرادی رو که بعد از اتفاقای 88 بازداشت شدن و همین مراحل گفتن داستانها، حتی در مورد همسرانشون، محارمشون داستانها گفته می شد و اونها رو تحت فشار قرار می دادن برای اینکه بخوان پازلشون رو تکمیل بکنن. معمولا توسط نهاد بالادستی، حالا کسی که مسئول اون پرونده هستش، یک پازلی طراحی میشه که در مورد محیط زیستی ها مثلا این هستش که اینها جاسوس هستن، در مورد فعالین دانشجویی یا فعالین روزنامه‌نگار این هستش که دارن از خارج از کشور دستور میگیرن، و بازجو تحت هر شرایطی موظف هستش اون پازل رو تکمیل بکنه. حالا یک کسی ممکنه که این پازل رو با بازجویی‌های راحت‌تر رو تکمیل بکنه و وارد اون اعتراف‌گیری‌ها بشه، اما کسی که نخواد وارد اون اعتراف‌گیری‌ها باشه، دیگه به هر چیزی بازجو ممکنه که متوسل بشه برای اینکه بخواد اون رو مجاب بکنه که این اعتراف‌ها رو بده.
مهدی گلرو، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی پیشین. در همین باره فاطمه مسجدی، فعال دیگر حقوق زنان و زندانی سیاسی دیگر پیشین، به رادیو فردا میگوید
از زمانی که من رو وارد، یعنی از طوری که وارد اون محل اداره اطلاعات قوم شدم، واقعا وحشت داشتم. از اینکه از همون ساعت اول وحشت این تصویر این که اینجا یه شهر مذهبیه و این همه اینایی که اومده بودن ما رو گرفته بودن مرد بودن و اینا، اصلا یه دختری که خارج از کشور تحصیل کرده حالا اومده برای زنان فعالیت میکنه، تصویرم این بود که اینا تصویر تجاوز جنسی رو از همون ساعت اول داشتم و وحشت و این وحشت رو داشتم. از همون ساعت اول چت رو با اون بازجوها بر این گذاشتم که یک بازجوی زن باید در اتاقی که از من بازجویی میشه باشه، برای اینکه در غیر این صورت من صحبت نمی کنم. و بیشتر روزهایی که من رو به بازجویی می‌بردن اون بازجوی زن بود، ولی بعضی وقتها هم که میخواستن در واقع آزار جنسی بدن معمولا اون زن رو از تو اتاق بیرون میکردن. بازجوهای من دوتا بودن. بعدها متوجه شدیم که یکی از بازجوها از همون آخوندهای دانشگاه مفید بوده. یادم یه عکسی رو به من نشون دادن، گفتن که ما میدونیم که تو با این آقا رابطه داشتی. و من مدام سعی میکردم مقاومت کنم، به چالش بکشوننشون و اونا از من میخواستن که من تایید بکنم که ارتباط غیر مشروع داشتم. در نهایت در اومدن گفتن که هر کاری که این آقایی که تو این عکس با تو کرده ما هم میتونیم با تو انجام بدیم. و لحظه که این حرف رو به من زدن من خیلی دچار وحشت شدم، تنم داغ شد و یادمه که چادری که روی سرم بود به دور خودم جمع کردم، پاهام رو جمع کردم، چون فکر میکردم الان این کار رو میکنن، چون در واقع روی صندلی من نشسته بودم که میز اونها پشت سر من بود و لحظه که این حرف رو به من میزدن صندلی رو میچسبوندن، با دست میکشیدن، میچسبوندن به میز خودشون. من این بیشتر آزارم میداد و احساس میکردم که واقعا میخوان این کار رو بکنم. این صحنه برام خیلی دردناک بود و خیلی وحشتناک بود.
فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی پیشین، از تجربیات خود در حبس میگفت. در ارتباط با شکایت از شکنجه و آزار جنسی توسط بازجویان که در نامه‌های نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است بازتاب یافته است. همایش جانبی اجلاس ژنو در سوئیس جایزه ویژه خود را به نام حقوق زنان به شاپرک شجریزاده از حامیان جنبش موسوم به دختران خیابان انقلاب اهدا کرده است. شاپرک شجریزاده از معترضان به حجاب اجباری جمهوری اسلامی پس از چند بار بازداشت مجبور به ترک کشور شد. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در ششم دی ماه دو سال پیش زن جوانی به نام ویدا موحد در تقاطع دو خیابان انقلاب اسلامی و وصال شیرازی تهران بر بالای سکوی رفت و در حرکتی خودجوش و نمادین روسریش را به نشانه اعتراض به حجاب اجباری بر سر چوبی آویخت و آن را تکان داد. این حرکت اعتراضی بلافاصله به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و در مدت کوتاهی دختران و زنانی دیگر هم به این حرکت پیوستند که یکی از آنها شاپرک شجریزاده است. او در اسفند دو سال پیش در محله قیطریه تهران روسری از سر برداشت و در حال اعتراض به حجاب اجباری بود که بازداشت شد. 7 روز بعد با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد و سپس 2 بار دیگر نیز بازداشت شد. شاپرک شجریزاده پس از رهایی از بازداشت سرانجام مجبور شد همراه پسرش ایران را ترک کند و در تیر ماه سال گذشته در یک پیام ویدئویی اعلام کرد مخفیانه جلای وطن کرده و در شهر تورنتوی کانادا به سر می‌برد. حال خبر رسیده خانم شجریزاده سه‌شنبه این هفته طی مراسمی جایزه منصوم به حقوق زنان متعلق به اجلاس سالانه ژنو در سوئیس را دریافت کرده. در آغاز این مراسم از شاپرک شجریزاده به عنوان فعال برجسته حقوق زنان یاد شد که به دلیل کشف حجاب، بازداشت و وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته. خانم شجریزاده هم در این مراسم گفت جایزه 12 همایش سالانه ژنو او را ترغیب کرده بر دامنه فعالیت‌های حقوق بشریش بیافزاید. او در ادامه از بیقانونی و نبود عدالت در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و با اشاره به تظاهرات خیابانی در پایان آبان ماه امسال یادآور شد هزاران تن را به اتهام‌های واهی بازداشت کردند. او سپس از جامعه جهانی خواست کنشگران حقوق بشر در ایران را در راه رسیدن به اهدافشان تنها نگذارد. همایش جانبی اجلاس ژنو همه ساله دو جایزه با نامهای شجاعت و حقوق زنان را به کسانی اعطا می کند که در راستای حفظ حقوق بشر و مردم سالاری تلاش کردند. جایزه حقوق زنان علاوه بر شاپرک شجری زاده 5 سال پیش هم به مسیح علی نژاد فعال حقوق بشر تعلق گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرها و پیام‌های شما را می‌شنویم.
درود، سلام بر آزادی. بعد 40 سال تبایی، ظلم و ستم، به جز 3-4% که به گیرای خودتون هستن کسی به شما رأی نمیده، بعدم حناتون دیگه رنگی نداره. انشاءالله به زودی ایران آزاد میشه. به امید آن روز زنده باد آزادی.
آقای سید علی خامنه ای، خلیفه خلافت جمهوری اسلامی و رفیق آیت الله، با حذف مطالب مرتبط به روسیه از کتب درسی، غلامی و حلقه به گوشی خود را برای چندمین بار ثابت کردید.
خوشبختانه مردم ایران به این درک رسیدن و میدونن که شرکت در این انتخابات اخیر که همه اونها اکثرا قاتلان رژیم جمهوری اسلامی در این مدت بوده و هستند، یعنی شرکت در جرم و جنایت همین افراد. پس معتقدن 90% که در این انتخابات شرکت نمی کنن و کاملا اون را تحریم خواهند کرد و همه در خانه دوم اسفند خواهند ماند.
درباره مصاحبه آقای روحانی که شما هم شنیدید، من هم شنیدم، یک کلمه حرف راست نگفت، آدرس غلط میداد. مثلا کشته ها را پزشک قانونی اعلام خواهد کرد، مثلا کشته های ما بسیجی و نیروی انتظامی و اون کشته ها دیگه مال ما نیست. اینا را همه شون را سوا کرد و آدرس های غلط داد به همه. این آقای روحانی به خدا آب پاچی به دست آقای احمدی نژاد در دروغگویی ریخت، دست مریض داد. آقای روحانی وای وای.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
لوریس چکنواریان، آهنگساز سرشناس سمفونی، را به نام مرسی برای پرواز 752 ساخته. آن را به کشته شدگان و بازماندگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی پیشکش کرده است. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مرسی برای پرواز 752 نام آخرین سمفونی لوریس چکنواریان است و آنطور که او خودش میگوید، خلق این سمفونی معجزه آسمانی بود که او توانست در زمانی کوتاه و تنها 2 روزان را خلق کند. 18 دی ماه امسال لوریس چکنواریان، آهنگساز، هم مثل خیلی ها در خانه خود ماجرای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز 752 رو شنید و به گفته خودش چنان تلخ شد و اشک ریخت که فکر کرد شاید تنها با نوشتن و ماندگار کردن این حادثه دردناک میتواند با بازماندگان همدردی کند. سمفونی مرسی برای پرواز 752 8 دقیقه است و به نقل از کسانی که به آن گوش سپردند، چنان تراژدی کشته شدن 176 تن را روایت کرده که نفس در سینه حبس می شود. این سمفونی سراسر مرثیه به سه قسمت تقسیم شده است. قسمت اول این سمفونی طرح و فرمی سنگین و پرآشوب دارد و بعد در قسمت دوم صدای فریادهایی است که با ترس و دلهره می‌خواهند زمان را میخکوب کنند و به عقب برگردانند و پایان این سمفونی هم طرحی عظیم است از مویه و سوگواری. لوریس چکنواریا.
قسمت اول همون منفجر شدن هواک مازن تراژدیه. قسمت دوم داد هوار مردم که بعد ناراحتی مردم داد هوار و پدر مادر همه اینا است و بعد نوشه میاد که تعمل میکنه. قسمت دوم و قسمت سوم هم سوگواریه دیگه.
در بخش دوم این سمفونی اما شعری با این موضوع از سعدی با صدای یار تا یاران شنیده می شود.
شورش بلبلان سحر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد، تیرباران عشق خوبان را دل شوریدگان سپر باشد. عاشقان کشتگان معشوقند، هر که زنده است در خطر باشد.
آقای چکنواریان در این باره تأکید می کند زمانی که خواست شعری را انتخاب کند در رسای کشته شدگان این حادثه به یار تا یاران زنگ زده و او بلافاصله به خاطر اشرافی که به شعر فارسی دارد این شعر سعدی را پیشنهاد کرده است و این قطعه به روی شعر سعدی فل بداهه ساخته می شود. یار تا یاران بازیگر عکاس که از همیشه دلبسته شعر فارسی بود در این باره گفت:
این چند بیت این غزل سعدی رو به آقای چکنواریان پیشنهاد دادم. این قطعه رو آقای چکنواریان ساخت روی شعر سعدی، یعنی گروه کر اون آوازی رو که میخونم که مقداریان ترسناک هستن شیوه خوندن، ابیات سعدیه. اما در موسیقی کلاسیک معمولا شعر شنیده نمیشه به وضوح که چه چیزی رو میخونن. قطعه رو که آقای چکنواریان ساختن و اجرا شد به من گفتن که همونطور که خودت هم در آغاز پیشنهاد دادی، فکر میکنم که بهتره که این شعر خونده بشه روی این موسیقی که مشخص بشه که گروه کور شعری که خوندن چیه. من خب اثر رو شنیده بودم، ضبط شده شو برای من فرستاد آقای چکنواریان. یه روز رفتیم استودیو، من رفتم داخل استودیو، اتفاقی که شبیه معجزه بود به نظر من، شعر سعدی رو موسیقی رو گوشی رو گذاشتم به گوشم و یک برداشت شعر سعدی رو خوندم و اومدم بیرون. یعنی نه تکرار شده اصلا، نه دو بار خوندم، نه سه بار خوندم و نه حتی احتیاجی به اصلاحی توی میکس داشت بعدن. یعنی کاملا اون طرز خوندن من با تمام موسیقی آقای چکنواریان چفت و جور شد و به شیوهی شد که انگار آقای چکنواریان اون فریادهایی رو که گروه کر میزنن بعد از اتمام هر مصرع زمان بندی کرده با این شعر و نوشته، در حالی که اصلا اینطوری نوشته نشده بود. یعنی اون قسمتی که من شعر سعدی رو میخونم آقای چکنواریان وقتی میسازه اصلا این تو ذهنش نبوده که شعر به صورت دکلمه خونده بشه و این اتفاق شبیه یک معجزه بود. خود آقای چکنواریان بعد از اینکه من اومدم بیرون گفت هیچ کسی دیگه ای امکان نداشت بتونه اینو اینجوری بخونه.
عزمیک اوهانیان، یارتا یاران، احسان بیرقدار، علیرضا راد، شاهوزندی، ناصر ایزدی و بردیا صدر نوری از جمله کسانی هستند که برای خلق این اثر با لوریس چکنواریان همکاری کردند.
مرثیه‌ای برای پرواز مرگبار 752 ساخته لوریس چکنواریان. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد و آخرین خبر این که به گزارش خبرگزاری ایران وزارت بهداشت مرگ 2 تن در قم بر اثر ویروس کرونا جدید را تایید کرده است. این 2 مورد اولین موارد مرگ در کشور بر اثر این ویروس مهلک مصری به شمار می رود. پیشتر خارج از چین که موارد مرگ در آن کشور بر اثر ویروس کرونا جان بیش از 2000 تن را گرفته، در هنگ کنگ، فیلیپین و فرانسه هم گزارش شده بود. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.